هاشون رو مثلا صندوق نوآوری صادر بکنه، یا حتی خدمات بیمه‌ای، یعنی بیمه فناوری. اینا هنوز مثلا بیمه فناوری مفهوم جدیدی، هنوز در واقع اجرایی نشده به اون معنا، اما بسترش وجود داره. عرضم اینه که در واقع هر چی که این شرکت ها بتونن خودشون، همونجور که شما فرمودید، مثلا یه شرکتی مثل جی ام شرکتی نیست که بگه من دانش بنیانم و این حرفا، یعنی داره واقعا هم نون دانش بنیانیشو میخوره
دقیقا.
اما نمیگه. حالا این شرکت هم همینطورن، یعنی اینا هر چقدر که بتونن خودشونو تو این بازار ثابت بکنن، اون خدمات و اون تسهیلات و اینها وجود داره برای تسهیلگریشون. اما خب چون ما بخش قابل توجهی از بازار این شرکت ها رو توی در واقع شرکت هایی میبینیم که مثلا به طور سنتی دارن از یه محصول دیگه استفاده میکنن، و این تغییر روی کرد و در واقع اعتماد کردن به این شرکت های دانش بنیان، به نظر من یه نکته کلیدی هستش که باعث میشه منجر بشه به رشد و توسعه اونها.
آقای دکتر شانبیاتی خیلی ساکتین، ما از شما بپرسیم که اولا چقدر همراهین با این نکاتی که دوستان گفتن، و مهمترین نکته که شاید من برام چالش هست با نگاه شما این که چقدر واقعا تو اجرا ما دوچار چالشیم. مشکلمون قانونی نیست، مشکلمون اجراست، مشکلمون سلیقه‌ای عمل کردن در مورد قانونی است که احیانا قوانین خوب زیاد داریم، بارها میشتیم قوانین خوب زیاد داریم، اما تو اجرا اون نگرش مدیریتی که وجود داره، و البته چه بعضی موقع ها بهانه ها، من اجازه بدین آقای محمودیان به جایی که بگم واقعا چالش فناوری، بگم بهانه های فناوری، چون بعضی مواقع این تغییر مثلا ریل دادن از اون چه که بوده به اون چیزی که جدیده بیشتر شبیه بهانه است، یعنی بهانه های یه لیستی از بهانه های فناورانه ردیف میکنن بعضی از مدیران دولتی که آقا نه اصلا نمیشه اینو عوض کرد، اونو قبلا داشتیم باید همونو ادامه بدیم. چقدر اولا با این موضوع اولیه موافقیم، و بعد به ما بگین که اگر که ما واقعا دوچار مشکل در بحث قوانین نیستیم و دوچار مشکل در بخش احیانا اجرا هستیم، آیا این نوع حمایت کردن های یک کمی از جنس گلخانه ای این نگرانی رو ایجاد نمی کنه تو ادامه مسیر ما یک صنعت فاجعه باری مثل خودروسازی رو دوباره متولد نکنیم در کشور؟
عرض کنم خدمت شما توی این بخش شاید نمیشه یک موضوع خاص رو اشاره کرد بگیم که اجرا یا عدم اجرای این موضوع مشکل اصلی این حوزه است. مثل همین که آیا قانون داریم یا نداریم، اجرا داریم یا نداریم. اما خب خیلی نکته مهمیه که ما که الان در حال حاضر نیست بگیم که قانون نداریم، قانون داریم، اما همونطوری که گفتن ضعف در اجرا داریم. ضعف در اجرا شاید تعمدن نیست، علت اینه که بیشتر برداشتیه، یعنی من برداشت خودم از قانون شروع میکنم تفسیر کردن، مثلا من برداشتم از این اینه، بعد یه دفعه میبینی اصلا تو یه مسیر دیگه ایه. ما داریم راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم مشخصه،
بله،
قانونم برای اون نوشته شده، مسیرم مشخص کرده،
درسته.
اگر اینی که ما توی تفسیر اون برداشت جدید رو میخوایم اعلام کنیم که توی اجرا در مسیر انحراف ایجاد میکنه، میبینیم داریم قشنگ به وضوح میبینیم که داره میره یه جهتی دیگه، خب باید به همون قانونگذار مراجعه کنیم که آقا مسیری که شما گفتین این مسیر بوده یا نه. هم مراتب مختلفی داره، یعنی اینی که نمیخواد باز دوباره بریم تا مرکز قانون گذاری از اونجا برگردیم، همون مراحل مختلف داره. اما یکی از مشکلات مهمه تو این حوزه، یعنی اینی که سلیقه ای عمل کردنه تو این بخش. برمیگرده دوباره به اون موضوعی که ابتدا عرض کردم خدمت شما که علتش اینی که یه بحث مهمی که این حوزه داره وارداتی بودن اصطلاحاتشه، یعنی هر کسی شروع میکنه به معنی کردن این موضوع راجع به اینی که الان منظور از این موضوع این بحثی بوده که مثلا خود ایشان میفهمن. بحث اینی که توی بخش مشکل داریم، بله مشکل داریم، یعنی اینی که اینو یکی از مشکلات میتونیم بگیم، نه اینی که حتما عدم اجرای قانون مشکل این حوزه است، یکی از مشکلاته. مشکل دیگرش دوباره توی بحثام قبلا خدمتون عرض کردم، بحث فرهنگ سازی این حوزه است. من خیلی روی این نکته تاکید دارم، ما خیلی جاها برای این موضوع فرهنگ سازی نکردیم، انتظار اجرای صحیح داریم. یعنی بسترای لازم برای اجرا از اینی که چه کسی تو این حوزه وارد بشه، چه کسی وارد نشه، مرحله ورود هر کسی با توجه به اون ظرفیتی که خودش داره، از کدوم مسیره، باید چه کاری رو انجام بده، به کجا برسه، اینها همه اینها یه سری ابهاماتی داره که برمیگرده به اون فرهنگ سازی این حوزه. من بعضی موقع پیش خودم فکر میکنم که ما یک مدتی است دچار یک مشکل اساسی شدیم، نه در این موضوع، اغراق میکنیم به یک موضوعات فرهنگی. یعنی اینی که ما در این موضوع فرهنگ خیلی غنی داریم. شما ببین اگر این فرهنگ راکت بشه از بین میره. یعنی اینی که لازمه این فرهنگ دائما حداقل آموزش داده بشه، یعنی از این نسل به نسل بعدی. بعضی موقع ما فکر میکنیم فرهنگ هم اینی که مکتوب بشه بذاریم تو کتابخونه. خب الان داریم میبینیم دیگه،
من به اون میگم فرهنگ کتابخانه ای آیدکتون
دیگه اصلا نیست. بعضی موقع خود اونم نیسته، یعنی شده یک فرهنگ حالا کتابخانه ای که به درد بعضی موقع تعاریف میراثی بهش برمیگرده. یعنی ما به عنوان یه میراث نگاش کنیم، بهش افتخار کنیم، نه اینی که میتونیم توی زندگی روزمره خودمون از اون استفاده بکنیم. به طبع اون همون اشکالی که به ما وارد شده، الانم داریم تو این موضوعات مختلف از جمله موضوع مورد بحث خودمون دچار اشکال میشیم که فرهنگ سازی تو این حوزه نمی کنیم.
آقای شانبیاتی، سوال دوم من رو پاسخ ندادین الان، ولی میخواییم در بخش بعدی از شما بپرسیم. همچنان آیا مجموعه حمایت هایی که ما داریم بعضن باهاش مواجه میشیم این ترس و نگرانی رو ایجاد نمی کنه، به ویژه در بحث استفاده از ظرفیت های تولید داخل مبتنی بر الگوهای دانش بنیان یا غیر دانش بنیان حتی؟ آیا این نگرانی رو ایجاد نمی‌کنه که ما باید انتظار تولد یک صنعت فاجعه بار دیگر مثل خودرو باشیم یا خیر؟ یا باید انتظار داشته باشیم که به هر حال این پویا بودن قوانین و قواعد از ابتدا در دل خودش ظرفیتی ساخته؟ مثلا میگوید که آقا ورود خودروی خارجی برای مدت 10 سال ممنوع، مثلا برای مدت 15 سال ممنوع. آقا از امروز که ما دیگه یک شرکتی رو داریم در داخل کشور که فلان محصول دانش بنیان رو دیگه داره تولید میکنه، ما مجموعه قوانین حمایتی براش میذاریم ولی به مدت 15 سال. این شرکت دانش بنیان هم باید بداند که یه ددلاینی داره، آقا 5 سال، نمیدونم ظرفیت بعضی از فناوری های نوین واقعا بیشتر از 5 سال هم نیست. برای مدت 5 سال شرکت دانش بنیان باید بداند که تا 5 سال بعد باید خودش رو به استانداردهای جهانی برساند و نزدیک کند، چونان که اگه 5 سال بعد اون شرکت خارجی، رقیب خارجی هم راحت وارد بازار شد، این همچنان حرف گفتنی داشته باشه، چه در مزیت رقابتی کیفیتی، چه در مزیت رقابتی قیمتی. به هر حال امیدواریم که این اتفاقات کمی با نگاه شاید دقیق‌تر بهش برسیم. قرار است یک بخش دیگری رو با شما بشنویم که یکی از دوستان عزیز من در استودیوست، نگاه در نگاه من، خدا شاهد هیبتشو که من میبینم دیگه جرئت نمیکنم ادامه بدم. بریم آرمشو بشنویم و برمیگردیم و در خدمتش هستیم.
ایستگاه نجوم.
مصطفی آقا یاوری آیین در استودیوست، خبر داریم، همراه همیشگی ما در بخش نجوم. اگرچه ما با شرکت های دانش بنیان سر به آسمان قرار بود بسایم، اما این بار خیلی شفاف قرار بریم سراغ نجوم. کمی از نجوم بشنویم و بعد در خدمت شما بحث دانش بنیان رو ادامه خواهیم داد. مصطفی جان شبت بخیر، خیلی خوش آمدید.
شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت میهمانان محترم، شما جناب شریف نیا و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقا اون دسته از شنونده ها، من قبل از اینکه مصطفی بگه، اون دسته از شنونده ها که من گفتم هیبتشو میبینم، من برای اینکه دوستان احیانا یک چیزی شبیه مثلا در تصویر دیده باشن یادشون بمونه، یه چیزی شبیه مثلا دوست بالاخره بیش از 20 ساله من سروش صحت در ذهن بیارین، هیبت ریش و سیبیل ایشون یه چیزی شبیه مثلا اون، البته با تفاوت‌های به هر حال خیلی جدی‌تر. اینه که من واقعا وقتی میبینم مصطفی رو، جز این که بشینم گوش بدم و اگه بگم خیلی علاقه مندم به نجوم، چاره ای ندارم، ولی واقعا هم به نجوم علاقه مند شدم بعد از اینکه مصطفی تعریف کرد.
فداتون بشم، لطف دارید شما. همونطور که هفته پیش گفتم میخوام این هفته راجع به جایزه نوبل فیزیک صحبت کنم و اینکه امسال جایزه نوبل فیزیک رو منجم‌ها گرفتن.
بله.
نوبل فیزیک، شیمی و حالا فیزیولوژی یا گاهی اوقات پزشکی گفته میشه، یه تفاوت مهمی داره با مثلا نوبل صلح. در این نوبل‌های علمی معمولاً کسی که نوبل رو میگیره کسی که دیگه آخر سالهای کارش و کارهای علمیش و اینهاست، برای یه اون فعالیت علمی داره جایزه رو میگیره.
پس اگر کسی مثل من هنوز نوبل نگرفته خیلی نگران نباشه،
همه ما هنوز فرصت داریم. اما مثلا توی نوبل صلح یا حالا حتی گاهی نوبل اقتصاد، اتفاقی که میفته اینه که اون آدمی که این نوبل رو میگیره تازه خود نوبل براش یه ارزش افزوده ای میشه و میتونه مثلا توی حوزه‌ای که داره تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه، و مخصوصا توی حوزه صلح که این اتفاق خیلی زیاد افتاده دیگه. توی این سالها مثلا آدم‌های از افریقا اومدن، آدم‌های از هند و پاکستان و اینجور جاها که تونستن کارهای بسیار بزرگی بکنن. به همین خاطر فیزیکدان‌هایی که نوبل میگیرن فیزیکدان‌هایی هستن که کارها رو در سال‌های بسیار قبل انجام دادن.
درست.
و الان زمانیه که واقعا نوبلشون رو میگیرن. نوبل امسال نوبل فیزیک دو قسمت شد. یک قسمتش یعنی یک دومش به یک کیهانشناس نظری داده شد و یک قسمت دیگرش باز تقسیم شد به دو نفر اخترشناس رصدی داده شد. اون کیهانشناس نظری خیلی مهمتر بود به این خاطر که اولین باری بود که اصلا نوبل به کیهانشناسی نظری داده می شد در تمام این سالها، یعنی در بیش از 100 سال گذشته. و کسی که نوبل رو گرفت یه دانشمند کانادایی آمریکایی به اسم جیمز پیبلز، که یه وقتی هست راجع به بازیگرها میگیم این آدم حقش بود اسکار بگیره، امسال
بله،
نگرفت،
بله،
سال بعد باز نگرفت.
بله.
یه همچین چیزی. پیبلز سالهای بسیار طولانی و سالهای زیادیه که همه میگن حقش نوبل بگیره ولی تا حالا نگرفته. از کنار پژوهش‌های ایشون تا الان 4-5 نوبل داده شده، یعنی کسانی که همکارش بودن حتی بعضی از کارهای ایشون رو، کارهای فنیش رو انجام میدن، نوبل گرفتن، اما خودش اولین بار بود که نوبل گرفت. یه عکسی هم منتشر
شد، دیکاپریو شونه به قول خودمون،
آره یه همچین چیزی
نداده بود.
یه عکسی هم حتی منتشر شد زمانی که خبر بهش رسید که داره نوبل رو میگیره، توی فرودگاهی نشسته بود، پیرمرد دانشگاهی افتاده‌ای که سرش توی لپتاپش بود و داشت لپتاپ رو چک می‌کرد و بقیه همه می‌دونستن، خودش هنوز نفهمیده بود، داشتن باهاش عکس می‌گرفتن، ازش عکس می‌گرفتن و دیگه خیلی پیرتر از این بودش که بخواد این کار رو بکنه. می‌خوام یه مقدار راجع به کارهاش بگم تو این فرصت کوتاهی که دارم. اولین بار توی 13 می 1965،
من به دنیا نیومده بودم.
آره، فکر کنم هیچ کدوم ما که الان داخل استودیو هستیم به دنیا نیومده بودیم.
بله.
توی مجله آستروفیزیکال جورنال لترز یه مقاله منتشر شد از 4 دانشمند از پرینستون که توی اون یه چیزی رو پیش بینی کردن و گفتن اگر نظریه بیگ بنگ واقعی باشه و قرار باشه که عالم ما با بیگ بنگ ساخته شده باشه، یا به فارسی مهبانگ، انفجار بزرگ، ما باید یه چیزی رو بتونیم رصد بکنیم به اسم تابش زمینه کیهانی. تابش زمینه کیهانی یعنی یه طول موجی توی همه عالم به طور یکسان منتشر شده باشه. پیبلز یکی از نویسندگان این مقاله بودش. 6 بعدش یه مقاله منتشر شد که 2 مهندس آمریکایی یه طول موجی رو کشف کرده بودن که نمیدونستن چیه. این مقدار فاصله هم خیلی عجیب غریبه که دقیقاً 6 بعد. اینو مثلا مقایسه بکنیم با بوزون هیگز که 50 سال بعد تازه توی سرن کشف شد، یا خیلی از اتفاقات دیگه توی فیزیک نظری. و اون 2 نفری که اینو رصد کرده بودن نوبل گرفتن.
عجب.
ولی اینها رو نوبل ندادن.
عجب.
6 بعد مهمترین مقاله سالهای اخیر کیهانشناسی نوشته شد، محتوای تابشی جسم سیاه کیهان و تشکیل کهکشانها. تو این مقاله کیهانشناسی به عنوان یه بخشی از علوم کیهانشناسی فیزیکی، یه بخشی از علوم دقیق دیگه توی علم فیزیک شناخته شد و توی 1970 پیبلز برای اولین بار ماده تاریک رو وارد مدل‌های کیهانشناسی کرد.
این ماده تاریکه خیلی دست از سر ما بر نمی‌داره. تو خیلی برنامه‌های دیگه هم مصطفی راجبش توضیح داده بود و خوشحال میشیم شنونده‌هایی که علاقه‌مندن پی بگیرن. یکی از بونه‌هایی که میتونن با ما در تعامل باشن، شاید اظهار نظر یا به هر حال یافته‌هاشون تو این حوزه باشه که برای بقیه هم ما میتونیم اینجا واگو کنیم. بد نیست دوستان به همین بهانه هم که شده یه سرچی، یه جستجوی حداقلی در این باب داشته باشن.
بعد از 1970 تو 1980 دوباره پیبلز ثابت کیهانشناسی رو معرفی کرد و یه عامل دیگه‌ای به اسم انرژی تاریک رو وارد مدل‌های کیهانشناسی کردش. تو سال 2012 به کسانی که انرژی تاریک رو رصد کردن و حالا شواهد تجربه براش پیدا کردن باز نوبل دادن، ولی به پیبلز که کلاً این رو پیش‌بینی کرده بود همچنان نوبل نداده بودن و همه این مونده بودن که ما ماده تاریک رو از این داریم، انرژی تاریک رو از این داریم، مدل کیهان شناختیمون رو از این داریم و چرا این آدم همچنان نوبلش رو نگرفته. که امسال دیگه خیلی خوشحال شدن همه منجم‌ها کیهانشناسای نظری که این نوبل بالاخره داده شد به یک آدمی که داره کاملاً کار ریاضی می‌کنه و خودش شاید هیچ وقت آسمون رو رصد نکرده باشه.
خیلی نکته کلیدی رو داری ازش یاد میکنی که مبنای علمی بسیاری از مباحث امروز دنیا میتونه باشه. ما در بسیاری از مواقع لزوماً بر اساس یک حکایت جدول مندلیوف دیگه، جدول مندلیوف روزی که در واقع تکمیل شد یا شکل گرفت، بسیاری از عناصر جدول هنوز اصلا کشف نشده بودن، اما مدل اولیه اون بر اساس یک الگوی اتفاقا مبتنی بر ریاضی شکل گرفت و بعد از اون عناصر اون تکمیل شدن. این جملاتو گفتم که خودم هم خیلی نفهمیدمش، اما در بحث برنامه حتما برمیگردم سراغش بهتون میگم چه کار
میاد. بسیار عالی و کاملا دقیق فرمودید دیگه، یعنی جدول مندلیف هم کاملا یک پروژه ریاضیاتی بودش از طرف مندلیف روسی. اون بخش دیگه یه نوبل امسال که باز خودش دو قسمت شد به دو تا فرانسوی که من اسما رو دارم به اون اسم روتین انگلیسی که گفته میشه میگم، ممکنه در تلفظ فرانسویشون فرق داشته باشه، میشل مایر و دیدیه کولوئز، که اینها خیلی کارشون جدیدتر بود توی 1995، جدید که میگم یعنی همچنان 1995 دیگه همه ما به دنیا اومده بودیم.
بله.
اینها اولین بار تونستن سیارات فراخورشیدی رو، یه سیاره فراخورشیدی رو رصد بکنن و یه کار کاملا رصدی بودش. اگه یادتون باشه توی دفعات قبلی برنامه گفته بودم که ما الان چندین هزار سیاره فراخورشیدی رو رصد کردیم، میشناسیم با مشخصات و معتقدیم که چیزی در حدود 1 یا 2 میلیارد سیاره فراخورشیدی فقط داخل کهکشان راه شیری توی اندازه زمین وجود داره. حالا بقیه سیاره
که ظرفیت برخی از اینها ظرفیت حیات و زندگی رو هم طبیعیه که دارن.
همین الان ما سیاره رو کشف کردیم که بخار آب داره توی جوش، هم اندازه زمینه و این ماجرا هم از 1995 تا به امروز اتفاق افتاده.
بازی بسیار کردیم یا رصدش کردیم یا احیانا چه کردیم؟
رصدش کردیم، رصد مستقیم.
خب نه، این رصد مستقیمه، رصد با توجه به فاصله پیش بینی میکنیم احتمالا، ما چون آثار مثلا چندین سال قبل رو الان تازه رصد کردیم دیگه.
بله، بله.
اگر اوضاع همچنان اونجا همینجوری باقی مونده باشه یا بهبود پیدا کرده باشه شرایط زندگی خواهد.
حتی اینی که میگید، خب همین الان من و شما که همدیگه رو میبینیم یا شنونده هایی هم که صدای ما رو میشنون با یه تأخیری که خب سرعت امواج الکترومغناطیسیه. بله. ولی ما چون خیلی نزدیکیم اون تأخیر
رو ما قربان نسبت رو نسبت به انسان موجود بر روی کره خاکی سنجیدیم، وگرنه نسبته که همه چیز نسبیه. دقیقا. باعث میشود که ما فکر بکنیم که همه این تأخیر و تأخرها، تقدم و تأخرها خیلی مفاهیم رو میتواند دچار تعارض بکنه، به ویژه وقتی راجع به پدیده حرف میزنیم به نام زمان.
همین، اینها چیزهایی بود که نوبل هایی بود که امسال داده شد. راجع به خود نوبل هم یه آخر سر کوچولو بگم به عنوان جملات پایانی. اساسنامه جایزه نوبل بیشتر از 100 سال پیش نوشته شده و یه اساسنامه‌ای که با توجه به قوانین امروزی، مدل علم امروزی خیلی شفاف نیست. انتقادهای خیلی زیادی به نوبل میشه که چرا جایزه شفاف نیست. من این رو بگم، این شفاف نبودنه با همه اون چیزی که ما در ایران میشناسیم از شفافیت فرق داره ها.
بله بله.
یعنی همچنان از تمام جایزه های دولتی و غیر دولتی ما شفاف تره.
بله.
ولی این نقده رو بهش میکنن که چرا شفاف نیست، چرا مثلا ما نمیتونیم وارد این پروسه بشیم. احتمال داره که مثلا توی چند سال آینده نوبل عوض بشه اساسنامش و از اون طرف جایزه های دیگه هم وارد شدن که بعضی هاشون حتی مقدارش از نوبل بیشتره. یه جایزه هست بیشتر تبلیغاتی حالا تا علمی باشه، بریکتور پرایز بهش میگن، این فاندر فیسبوک و آمازون و اینا یه پولی گذاشتن روی هم و دارن جایزه علمی میدن، مبلغش از نوبل بیشتره ولی خب هنوز اعتبار علمی پیدا نکرده.
طبیعیه که اعتبار علمیش اصلا قابل مقایسه نیست، هرچند مؤسسین شرکت‌های مثل آمازون به قول شما یا مایکروسافت یا نمیدونم فیسبوک یا هر اسم دیگری باعث بشن که این شکل بگیره، ولی اعتبارش تا اونجا که من میدونم خیلی هنوز فاصله معناداری دارد تا اون چیزی که از نوبل ما انتظار داریم.
دقیقاً.
خیلی ممنونم مصطفی جان، ما با شما سیر نمیشیم صحبت بکنیم، به ویژه راجع به مباحثی که داری صحبت میکنی تئوری ذهنی من رو هی تقویت میکنه، که من به شدت به مدل‌ها و مدل سازی اعتقاد و باور دارم، و باورم اینه که نداشتن یک مدل مثل این میمونه که شما نقشه راه انجام هیچ کاری رو نداری. اگر موضوع اینقدر نوپدید در سطح جهان است که ما نمیتوانیم نه مدلی بسازیم براش و نه مدلی داریم از پیشتر راجع بهش، خب چاره‌ای نداریم جز این که مدل رو بیافرینیم، گام به گام که جلو میریم مدل رو بیافرینیم، سعی و خطاهامون رو بیافرینیم. ولی در اغلب مواردی که ما در ایران به ویژه باهاش مواجه هستیم، پیشتر تجربه بشری درش وجود داره و میشود از مدل‌های پیش تعیین شده ای استفاده کرد، هرچند اصلاحات بومی و اقلیمی باید برش به هر حال مترتب دونست، اما به هر حال میشه ازش استفاده کرد. خیلی ممنونم از فرصت امشبت، اگر نکته‌ای نیست از خدمتت مرخص میشیم تا فرصت آینده که باز هم خدمت شما.
متشکرم، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
قربانت، شبت بخیر، خدا نگهدار.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کنم. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در رو به رویش حسرت پاییز وا کند. عشقش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حسرت پاییز وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و رابی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که این حرفا گفته نشه. هر موقع شما اراده کردین اومدین تو حسین جان آزادین، چون حرفی که داریم میزنیم کاملا مرتبطه. عرض کنم خدمت شنونده های عزیز، راجع به دانش بنیان ها داریم صحبت میکنیم، موانع بستر سازی، توسعه و راهکارها. در خدمت آقای دکتر محمد حامد شامبیاتی هستیم، معاون سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جاد دانشگاهی، جناب محمد محمودیان مدیر نظارت صندوق شکوفایی ریاست جمهوری در خدمتشون هستیم، و همینطور آقای دکتر مرتضی زنگن سروش رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در زمینه پزشکی. خب اگر اجازه بدین از اون سوال آخری که بدون پاسخ باقی موند شروع بکنیم، و اگه لازم شد آقای دکتر محمودیان هم کمک بدن به اون پاسخ. اونم این بودش که آقای دکتر شامبیاتی، که ما واقعیت رو باید بپذیریم که نگرانی وجود دارد مبنی بر این که ما قوانین رو میذاریم، قوانین پیشبرنده، ولی عموما این قوانین ما مسئله محورن تا راهبرد محور. نگرانی که وجود داره اینه که باز امروز به دلیل ذوق زدگی که از بابت دانش بنیان و حضورمون در این عرصه داریم و رشد خوبی که انصافاً رشد خوبی که در این عرصه به ویژه در تولید یا تولد شرکت‌های دانش بنیان، عدد 4000 شرکت رو من از آقای دکتر از جناب محمودیان شنیدم، با رشد این شرکت‌ها دوچار این عارضه بشیم که خدای نکرده مجموع قوانین ما ثابت بشن و ظرف اونقدر مقدس بشه که مظروفه فراموش بشه و ما با تقدس ایجاد کردن برای این شرکت ها با یک صنعت گلخانه‌ای مواجه بشیم که این صنعت گلخانه‌ای اون وقت راه رو بر پیشرفت خود همین شرکت ها هم حتی ببنده و نوآوری رو در اونها متوقف کنه، چرا که بازار کاملا انحصاری در اختیارشون قرار بده و نگذاره که واقعیت اینه به استانداردهای جهانی نزدیک بشن. این نگرانی رو از ما رفع کنید آقای دکتر.
من فکر میکنم توی بحث دانش بنیان کمترین نگرانی شاید توی همین حوزه باشه، چون که حفظ مزیت از ویژگی های این شرکت ها هست. اگه نتونن مزیت خودشون نسبت به بقیه رقبایی که این نوع محصولات رو تولید میکنن حفظ کنن، حتما دوچار افول میشن و خارج میشن از این چرخه. پس هیچ وقت نمیتونیم متصور بشیم مثل همون خودروسازانی که حاکمیت خیلی هزینه برای اینها داده، امروز جوابگوی اون همه حمایت ها نیستن.
بله.
یعنی اینی که اون ساختار دانش بنیان اجازه نمیده اینطور شرکت هایی ایجاد بشه. تا وقتی که بتونن اون تحقیق و توسعه خودشون داشته باشن، مزیت‌ها رو نسبت به بقیه رقبا حفظ کنن، بازار خودشون هم دارن. اما وقتی که افول بکنن آروم آروم به همون سطحی میرسن.
ماهیت این شرکت‌ها به فرموده شما نمیتواند اساساً اجازه بدهد که همچین در واقع شاید اتمسفری شکل بگیرد برای چون این شرکت‌ها.
بله، مگه اینی که بخواد واقعاً همون جریان خودروساز حاکمیت به عنوان مداخلات حاکمیتی وارد بشه، بخواد یه چیزیو
براش بالاخره مهم باشه حفظ کنه، وگرنه توی ساختار عمومی اینها نمیتونن این شرکت ها به اون نخوره.
خدا رو شکر این بار یکی از مزیت های جدی که آقای محمودیان حالا ما رو تصحیح بکنند و همراهی، یکی از مزیت های جدی این بار اینه که بخش خصوصی وارد این عرصه شده. این بار ما خیلی مبتنی بر دولت و حاکمیت و سرمایه گذاری دولتی وارد این عرصه نشد.
دقیقاً من دو تا نکته می‌خواستم در خصوص این موضوعی که مطرح فرمودید عرض کنم. یکیش همین بود که طبق تصریحی که در واقع قانونگذار داشته و آیین‌نامه اجرایی قانون داره، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و یا شرکت